ولی تقریبا قطع شده است.
به نظر میرسد با استفاده از ظرفیت ها و مساعدت های کشورهای منطقه میتوان در پای میز مذاکره به این درگیری ها پایان داد. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
خب همکارم آمدند و خبرهای ورزشی. درود بر آقای ناصر صالحی.
درود بر شما. سلام همیهنان عزیز، شبتان بخیر. در ادامه مرحله چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، تیم پرسپولیس ایران از دقایقی قبل در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه به مصاف تیم پاختاکور ازبکستان رفته است. حامد لک، خلیل زاده، کنانی زادگان، نعمتی، آقایی، بشار حسن، نوراللهی، کامیابی نیا، امیری، پهلوان و آل کثیر 11 بازیکن اصلی نماینده کشورمان در این مسابقه هستند. در دیدار آغازین این مرحله تیم‌های عربستانی النصر و الاهلی به مصاف هم رفتند و النصر با برتری 2-0 برابر هموطنش گام به دیدار نهایی مسابقات در منطقه غرب آسیا گذاشت. هیئت مدیره استقلال امروز احمد سعادتمند را از پست مدیر عاملی این باشگاه تهرانی برکنار کرد. باشگاه استقلال مذاکره بی حاصل با سرماچنی و از دست رفتن فرصت قهرمانی در جام حذفی، اهمال در پرداخت طلب وینفرد شفر، خروج غیرقانونی ارز از کشور و طرح مسائل محرمانه باشگاه در رسانه ها را مهمترین دلایل برای عزل احمد سعادتمند اعلام کرده است. لیگ برتر والیبال ایران با صعود مجدد سایپا به صدر جدول و اولین باخت تیم فولاد سیرجان ادامه یافت. در هفته پنجم این رقابت ها تیم فولاد سیرجان در خانه با نتیجه 3-2 مغلوب شهرداری ورامین شد و اولین باختش را در فصل جدید تجربه کرد. سایپا در 3-3 پیاپی شهرداری گنبد را شکست داد و سپاهان اصفهان 3-1 برابر شهرداری ارومیه به برتری رسید. در دیگر دیدارهای این هفته تیم‌های شهداب یزد، شهرداری قزوین و حراز آمل با نتایج مشابه 3-0 برابر آذر باتری ارومیه، پیکان تهران و شهروند عراق به پیروزی رسیدند و هورسان رامسر 3-1 بر راهیاب ملل مریوان پیروز شد. در جدول سایپا و فولاد سیرجان با 13 امتیاز و سپاهان اصفهان و شهرداری ورامین با 12 امتیاز رده‌های اول تا چهارم را در اختیار دارند. و رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی ایران با صدرنشینی تیم فولاد اکسین خوزستان در گروه نخست ادامه یافت. دور رفت این رقابت‌ها با رقابت دو روزه 5 تیم در سالن 12000 نفری آزادی تهران برگزار شد و در پایان تیم فولاد اکسین با کسب 4 پیروزی به عنوان صدرنشین معرفی شد و سینا صنعتی زنیز با 3 پیروزی و 1 باخت در جایگاه دوم ایستاد. دور رفت مسابقات گروه دوم لیگ برتر کشتی فرنگی قرار بود تا روزهای 23 و 24 مهر در سنندج برگزار شود، اما بنابر اعلام نصیرزاده رئیس سازمان لیگ کشتی، وزارت بهداشت با میزبانی این شهر مخالفت کرده است. ممنون از توجهتان.
سازمان هواشناسی برای 11 استان افزایش ابر، بارش‌های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در برخی نقاط استان‌های مثل اصفهان، همدان، مرکزی، نیمه غربی یزد، کرمان، رو ارتفاعات زاگرس مرکزی هم برای چهارمحال، لرستان، کوکنو، بویراحمد، شمال و جنوب بوشهر و شمال خلیج فارس و خوزستان افزایش ابر و بارش‌های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم که میتونه در برخی نقاط خطر اصابت صاعقه، احتمال آبگرفتگی موابع و بالا آمدن آب رودخونه‌ها رو تو این مناطق داشته باشیم. ضمن اینکه خب برای پنجشنبه رگبار پراکنده گاهی با رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو در جنوب غرب و غرب کشورمون داریم. بخشایی از کرمان، شمال خلیج فارس این شرایط رو خواهند داشت. بارش‌ها کماکان تا هفته آتی ادامه داره. نکته بعدی اینه که میتونم بگم برای پنجشنبه بارندگی و وزش باد شدید موقتی تو بخشای جنوبی استان خوزستان، مناطق ساحلی بوشهر و شمال خلیج فارس شدیدتر خواهد بود. تهران آسمانی کمی تا قسمت ابری داریم.
شنوندگان گرامی، فردا پنجشنبه 10 مهر ماه 1399 هجری شمسی از آن صبح افق تهران ساعت 4:36 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:59 دقیقه بامداد است. شبتون آرام، خداحافظ. ای
ایران را بشنویم.
عرض ارادت داریم خدمت همه شما هموطنان پرتلاش که بعد از یک روز کاری با رادیو ایران همراه هستید. شبتون بخیر. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، رویای آندلس.
از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شده،
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس میکنن.
زبان فارسی زمانی که عامل تابو
بفاق خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای آندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا. همراهان رویای آندلس سلام، شب شما بخیر. با رویای آندلس دیگری در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا حدود 20 دقیقه پیش رو ما رو همراهی بفرمایید. پشه مالاریا حشره‌ای که ناقل یکی از بیماری‌های عفونی کشنده است. این حشره علاوه بر اینکه برای انسان موجودی مزاحم به حساب میاد، برای حیوان بزرگ جسی مثل خرس هم یک موجود مزاحمه. البته اشتباه نکنید. موضوع برنامه امشب ما درباره بررسی ویژگی‌های این حشره مزاحم نیست، بلکه قصد داریم تو درباره یکی از تاکتیک های عملیات روانی با همین عنوان با شما گفتگو کنیم. در دنیای رسانه شگردهای گوناگونی برای القای پیام مد نظر صاحبان رسانه ها وجود داره. گاهی هم رسانه ها در راستای منافع حکام و مرکز قدرت به منظور القای یک پیام در ذهن مخاطبانشون در جهت ایجاد آشوب و نارامی سلسله تاکتیک هایی رو به کار میبرن که از اون به عنوان جنگ روانی یا عملیات روانی نام برده میشه. شگرد پشه مالاریا یکی از همین ترفند هاست. حساب کنید زمانی که یک پیام به صورت زنجیروار و پی در پی در ساعات مختلف شبانه روز از یک یا چند رسانه مختلف برای یک گروه مخاطب هدف پخش بشه، به نظرتون چه واکنشی رو در ذهن اونها ایجاد میکنه؟ درسته، اون پیش خودش فکر میکنه حتما موضوع درسته که رسانه ها دارن به اون به صورت گسترده میپردازن. در همین باره به سراغ همکارم آقای عزانی در استودیوی دیگر برنامه میریم تا بحثی رو که آماده کردن به اتفاق بشنویم. آقای عزانی در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم لک. در این بخش در خدمت جناب آقای زهیر اصفهانی، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه هستیم. اما قبل از اینکه با ایشون گفتگو کنیم، ابتدا بخشی از مطالب رسانه‌های فارسی زبان بیگانه رو با هم بشنویم.
این توافقنامه رو به عهدنامه ترکمنچای تشبیه میکند.
ترکمنچای چینی، از هر ایرانی واقعی بپرسید تو این هفته کدوم خبر ذهنت رو بیشتر مشغول کرده، قطعا میگه قرارداد ایران و چین.
منتقدان دولت میگویند این توافقنامه ایران را به مستعمره چین تبدیل میکند و ترکمنچای تازه است.
خیلی خوب آقای اصفهانی، این نمونه رو که بخشی از مدل عملیات پشه مالاریاست شنیدیم در نمونه بردکست یا شبکه‌های تلویزیونی. این مدل عملیات هست، اگر ممکنه با محوریت همین موضوع ترکمنچای چینی تحلیل بفرمایید برای ما.
از یکی از مهمترین تکنیک‌های عملیات روانی، تکنیک موسکیتو یا بهتر بگم پشه مالاریاست. در این چرا میگن موسکیتو؟ این که میان ابزارهای رسانه‌ای میان انقدر خبرهای مختلفی در جامعه بیان می‌کنن به صورت بمباران و حجمه شدید، جونی که مخاطب دچار سرگیجه و تردید میشه که کدوم خبر راسته و کدوم خبر دروغه، و چون این بمباران تبلیغاتی به شدت ادامه پیدا میکنه، در نتیجه مخاطب دیگر هر چیزی که اون فرد یا اون رسانه یا اون منبع خبری ارائه بکنه رو در وضع قبول میکنه. ما در داستان فولکلوری ادب فولکلوری که خود ما شخصیتی داریم مثل نصرالدین. اگر دوستان خاطرشون باشه یه داستانی هست که در موردی که نصرالدین به فردی ادعا میکنه که در سمت جای دیگری در حال پخش کردن شیرینی و انقدر اینو که تکرار میکنه و همه هجوم میاره به اون سمت خودش هم باورش میشه.
به قول وزیر تبلیغات هیتلر، دروغ هرچه بزرگتر باورش راحت‌تر. اما چند روز یه موضوع دیگه هم به عنوان سوژه برای اجرای تاکتیک موسکیتو یا پشه مالاریا روی ذهن مخاطب ایرانی در دستور کار رسانه فارسی زبان بیگانه قرار گرفته که ما بخشی از اون رو انتخاب کردیم. اگه موافق باشین با هم بشنویم.
حسن خدمت.
اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی را محکوم کردند.
ایالات متحده تعداد دیگری از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را از جمله قاضی که برای نوید افکاری کشتیگیر ایرانی حکم اعدام صادر کرد به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم ها قرار داد.
دو هفته پس از اجرای حکم اعدام نوید افکاری، واکنش‌های جهانی به آن همچنان ادامه دارد.
نوید افکاری از معترضان مرداد سال 97 هفته گذشته به اتهام قتل یک مأمور امنیتی در شیراز اعدام شد. افکاری با رد کردن این اتهام‌ها بارها گفته بود اعترافات او زیر شکنجه گرفته شده.
در شبی که خوابیدن یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا بود. مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال.
از بچگی یاد گرفتم عزت شرافت عزیز مثل مادرم به تمام آرزوها و امیال شخصی اولویت داره و همیشه یادمون دادن به خاطر عزیزامون از خودمون بگذاریم.
آقای اصفهانی، یه شباهت جالبی بین مدل عملیاتی رسانه‌ها هست. البته من قبلش اینم بگم که نام دیگه این ترفند واکنش زنجیره‌ای هست، شما بهتر از من میدونید. به هر حال عرضم این بود که در هر دو سوژه، یعنی چه قرارداد راهبردی ایران و چین و چه قصاص قاتل کارمند اداره آب استان فارس، یه وجه مشترکی هست و اونم بحث برچسب رسانه‌ایه. خب این همین ابتدای کار داره القا می‌کنه به مخاطب که
آقا اینطور فکر کن.
دقیقاً این قرینه‌سازی این آقای اصفهانی اگه ممکنه تحلیل بفرمایید.
چون دیدی که اصلا بر قسمت این که این فرد خودش اعتراف میکرده بود که من با اسلحه در اونجا بودم، یک ساعتی مثلا اتفاق افتاده بود، از اون خودداری میکردم و بعد جنوب جانب این که فکر جوان کشتیگیر بوده بیم میپردازم. هدف فقط این که این بچسبای رسانه، هدف اینه که ذهن مخاطب رو درگیر کنند و مخاطب فقط در یک زمینه مختلفی فقط اون حرفو بشنوه و هر مطلب دیگه، مورد دیگه‌ای که اگر به ذهنش بیاد از اون فرار کنه و بهتر بگم که به صورت المانوار به مطلب بچسبه.
چقدر مهمه اینجا نقش سواد رسانه‌ای. بسیار خب، ممنونم آقای اصفهانی. همراهان عزیز رویای آندلوس، اینا نمونه‌ای بود از تحلیل محتوای شبکه‌های ماهواره‌ای بیگانه. اما در مورد تحلیل شگرد پشه مالاریا در بستر اینترنت و به ویژه شبکه‌های اجتماعی، همکارانم هم در ادامه در خدمت شما خواهند بود. خانم لک در خدمت شما هستیم.
ممنونم از شما آقای عزالی. اما همونطور که همکارم اشاره مختصری کردن، یکی از روش‌های مؤثر در شگرد موسکیتو یا شگرد پشه، استفاده همزمان از بستر شبکه‌های اجتماعی به ویژه با استفاده از تکنیک برچسب یا هشتگ هست که در کنار شبکه‌های ماهواره‌ای نقش مکمل رو جهت ایجاد جنگ روانی مؤثر بازی می‌کنه. دوستان عزیز، این محور سوال من از جناب آقای کارخانه، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه هست که میهمان تلفنی ما هستند. آقای کارخانه سلام، خوش آمدید به رویای اندلس.
خدمت شنوندگان محترم و مجری محترم برنامه سرکارم لک عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. همونطور که در بخش قبل همکارم اشاره کردند و شما هم شنیدید، ما در چند ماه اخیر شاهد چند رخداد بودیم که رسانه‌های بیگانه در اونها به شکل گسترده از تکنیک پشه استفاده کردند. به موازات شبکه‌های تلویزیونی در بستر فضای مجازی هم شاهد موج هشتگ‌هایی بودیم که به چند نمونش اشاره شد. لطفاً با ذکر مثال اگه ممکنه از کارکرد ترفند واکنش زنجیره‌ای در شبکه‌های اجتماعی برای ما بگید.
اون چیزی که در روزها و هفته‌های اخیر از عملیاتی با این مفهوم توسط شبکه‌های امنیتی و شبکه‌هایی که در خارج از ایران علیه ایران سازماندهی شدن و کار میکنن نشون میده که هشتگ‌هایی همچون اعدام کنید، اعدام نکنید، حتی نوید افکاری، اینا در حقیقت هدف اصلی این گونه عملیات ها هستن. و جالبتر اینه که اصلا هدف اونها کمک به اون افراد نیستش. اگه این اتفاقی درخواستی که اونا دارن انجام نشه که اصلا یک سوژه جدیدی به دست میارن، یعنی مورد اصلی منتفی هستش. خب وقتی که اونها مطمئن هستن با توجه به اقداماتی که این افراد انجام دادن، جرایمی که مرتکب شدن، نتیجهش اعدام کردن هستش، خب دست به چنین عملیات‌های ایزایی، در حقیقت عملیات‌های تو فضای مجازی میزنن که به اون عملیات پشه یا پشه مالاریا معروفه، در حقیقت هدر دادن انرژی و توان نیروهای داخلی در مسیرهای فرعی. ببینید در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر، طبیعتاً وقتی موضوعی ترند میشه مورد توجه قرار میگیره و این به صورت آبشاری به بقیه شبکه‌های اجتماعی حالا ظرف 24 ساعت و 48 ساعت آینده ریزش پیدا میکنه. یعنی موضوعات محتوایی اینستاگرام، تلگرام، مواردی از این دست به تبع توییتر شکل میگیره. پس توییتر در نقش اول الان قرار میگیره. در این موضوعات ابتدا میان تو توییتر شبکه سازی هایی که داشتن در حقیقت این موج رو ایجاد میکنن و این موج در انتها به دیگر شبکه های اجتماعی منتقل میشه. حالا وقتی که در توییتر یک موضوعی به روایت تبدیل میشه، ژانر میشه یا به اصطلاح ترند میشه، به عبارتی تعداد زیادی افراد طبق یک الگوریتم، یعنی در یک زمان محدود تعداد پست‌های قابل توجهی منتشر میشه، این ترند میاد بالا، یعنی جزء پربیننده ها میشه، جزء داغ‌های اون شبکه میشه. وقتی که اینجا داغ میشه، خب خیلی از مخاطبا دسترسی به داده‌کاوی‌های دقیق اون موضوع ندارن، در حقیقت نمیدونن. وقتی مثلا هشتگی با عنوان اعدام نکنید منتشر میشه یا اعدام کنید منتشر میشه، خب طبیعتاً از منشأ این هشتگ ها، شبکه هایی که این هشتگ ها رو پشتیبانی میکنن، سایت هایی که این هشتگ ها رو منتشر میکنن، کاربران مؤثر انتشار دهنده اون، ربات هایی که این هشتگ ها رو در حقیقت توزیع کردن، اینها رو طبیعتاً مخاطبین عادی نمیتونن تشخیص بدن و اینها نیاز به یک داده کاوی های دقیقی داره که ریشه و شبکه ایجاد کننده این هشتگ‌ها پشتیبان آنها رو نشون میده. الان داده‌کاوی‌هایی که از سایت معتبر تاک واکر منتشر شده راجع به این موضوع در یک هفته منتهی به انتهای شهریور نشون میده که مؤثرترین سایت‌ها در انتشار هشتگ اعدام نکنید سایت بی بی سی فارسی بوده، فعالترین از این منظر که بیشتری محتوا رو با عنوان هشتگ اعدام نکنید منتشر کردن. خود داده‌کاوی های این سایت معتبر نشون میده که مؤثرترین کاربرانی که این هشتگ رو منتشر کردن با نام کاربری مریم رجوی، رضا حقیقت نژاد و همسال هم که از دشمنان ایران اسلامی هستن و شناخته شده هستن، جز منافقین هستن، در حقیقت به وضوح دیده میشه. مثلا در همین هشتگ اعدام نکنید ربات شاهنشاهی رسما فعالیت داشته. این ربات تونسته تعداد قابل توجهی پست و در حقیقت بازنشر پست رو داشته باشه با هشتگ اعدام نکنید. خب اینها رو ممکنه یک مخاطب عادی به هیچ عنوان تو داده کاوی هاش ورود پیدا نکنه و دسترسی نداشته باشه. کل این هشتگ اعدام نکنید 2000 کاربر داشته، در حالی که جمعیت میلیونی ما شاهد هستیم تو این عرصه فعالیت میکنن. نکته جالب همین هشتگ اعدام نکنید، سایت تاک واکر به خوبی نشون میده که برندهای حامی این هشتگ فاکس نیوز هستش. این مواردی که در حقیقت سیاست هاشون برای ایران شناخته شده است، رسانه های بزرگی که صهیونیست ها اونها رو دارن هدایت و راهبری میکنن.
بسیار خوب، ممنونم از شما. دوستان عزیز شنونده، شما هم میتونید به ما بگید چقدر با ترفند پشه آشنا هستید و غیر از نمونه هایی که به اونها اشاره شد، یا شما نمونه های دیگری از این شگرد رو میتونید برای ما مثال بزنید؟ شماره پیامگیر ما 3900 آماده دریافت پاسخ های شماست. بخش کوتاهی رو به اتفاق میشنویم و بعد برمیگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
نوید افکاری اعدام نکنید، اعدام کشتیگیر و خلاصه از این دست مطالب. این در واقع همون پیاده سازی تکنیک پشه مالاریا است. نکته که کارشناسان رسانه معتقدند که در واقع وقتی این پی در پی گفته میشه تو ذهن مخاطب یک واقع انگاری کاذب ایجاد میکنه، یعنی به اصطلاح معروف میگه حتما چیزی هست که دارن این همه بهش میپردازن.
نوید افکاری همچنان در صدر واکنش های شما اخبار داخلی و تیتر رسانه های بین المللی.
و شما هنوز مثلا نتونستید موضوع اعدام نوید افکاری رو مورد واکاوی قرار بدید، یه دفعه فایل صوتی از گفتگوش مثلا توی دادگاه منتشر میشه. و حالا مثلا هنوز فایل گفتگوش تو دادگاه منتشر نشده، گفتگوی تلفنیش با مادرش منتشر میشه. یعنی شما قبل از اینکه بتونید اون موضوعات قبلی رو به اصطلاح هضم کنید، حلاجی فکری کنید، یه مطلب جدید میاد. این در واقع همون بمباران فکری شماست، درست مثل همون پشه‌ای که میاد و همونطوری کارشناسان گفتن مخاطب رو سر میکنه. برای پیاده سازی تاکتیک پشه مالاریا صرفا نمیان بگن مثلا نوید افکاری رو اعدام کردن، نه اینجوری نیست. نوع روایت کردن هم مهمه که باز خودش یک تاکتیکی در دل یک تاکتیک دیگه است، یعنی به نوع یک جنگ دوگانه، جنگ هیبریدی رسانه‌ایه. اینجا میان از چی استفاده میکنن؟ اینجا میان از شگرد جابجایی معانی استفاده میکنن. مثلا کشتیگیر شیرازی اعدام شد.
اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی را محکوم کردند.
نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله.
یه روایت هم اینه، قاتل کارمند اداره آب و فاضلاب شیراز قصاص شد. هر دو روایت درسته، دروغ نیست، اما قصاص کجا، اعدام کجا، کشتیگیر کجا، قاتل کجا؟ حالا اینجا کمک کار مخاطب چیه؟ اینجا همون بحث پیام همبرگری که تو برنامه‌های قبلی بهش اشاره کردیم بسیار مهمه، یعنی توجه به متن، فرامتن و زیرمتن یک پیام. متن این که این پیام چه بسته‌بندی داره، زیرمتن یعنی مؤلفه‌هایی که این پیام رو تشکیل داده، و فرامتن یعنی اینی که کمی دور بیستیم، از رخداد فاصله بگیریم، بیاندیشیم و ببینیم اساساً این پیام رو چه کسی ارسال کرده. اینا نکاتیه که تو بحث سواد رسانه‌ای برای درک حقیقت روایت‌ها خیلی کمک کار ماست. برمیگردیم به همکارم خانم لک و در خدمت شما هستیم.
ممنونم از همکارم آقای پوراعظم بابت تهیه این بسته. اما شما جناب آقای کارخانه، برای مسئولسازی افکار عمومی در برابر چنین شگردهایی چه کار باید کرد؟
مخاطب باید بدونه، بپرسه از خودش که این محتوا منبع اصلیش چیه؟ آیا این منبعی که اینها رو میگه در حقیقت یک منبع معتبر هستش؟ این منبعی که میگه در کجا مستقر هست؟ مالکیت این منبع رسانه‌ای برای کی هستش؟ سواد رسانه‌ای در حقیقت اون تحلیل پیام هستش، در حقیقت تمرکز روی نشانه هایی که درستی اون پیام، مثلا در سلبریتی هایی که از این هشتگ حمایت کردن یا منتشر کردن، نام کاربری مریم رجوی در رتبه نخست قرار داره، نام کاربری بعدی دونالد ترامپ هستش. نام کاربری مریم رجوی یک پستی با هشتگ اعدام نکنید منتشر میشه، ربات ها سریعا دست به کار میشن، اون گروه سازماندهی شده منافقین در حوزه سایبری کاملا فعال میشن و هزاران بار اون پست رو ریتوییت میکنن، یعنی بازنشر میکنن. ما توی همین دادکاوی ها به صراحت نشون میده که 70% محتوایی که با هشتگ اعدام نکنید منتشر شده مربوط به خارج از کشور ایران هستش. درجه وصول اون رسانه چی هستش؟ اون زنجیره محتوایی که قبلا به ما منتقل شده رو دقیق بتونیم رصدش کنیم، این باعث میشه که نگاه دقیق تری به موضوعات پیدا کنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای کارخانه و با شما خداحافظی میکنم.
خدا یار و نگهدارتون باشه.
دوستان عزیز شنونده، خواهش میکنم نظر خودتون رو درباره این بخش از برنامه با شماره پیامگیر 3900 با ما در میون بگذارید. ممنون که این هفته هم ما رو با رویای اندلس همراهی کردین. تا هفته بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و زنان، معنویت غیرمذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، واردات لبنان.
خارجی. رویای آندلوس.
21:54 است. اینجا رادیو ایرانه و شب بسیار خوبی براتون آرزو داریم دوستان خوب شنونده. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از ساعت 14 من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده نفیس ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی مجید ابراهیمی در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدوارم رضایت خاطر شما خوبان فراهم شده باشه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم و براتون شبی آرام و دلنشین آرزو داریم. هرچه باشم باغ یا صحرا، هرچه بینم رنج یا رؤیا، با تو هر ورزیدنی عشق است.
آغاز یک پاییز نارنجی، باران و چتر و کوچه و گیتار، شبهای طولانی تر از دیروز، شب زنده داران باز هم بیدار. کوچه پرستو نغمه های مه، باران و استقبال بی تکرار، آوان و صبح سرد و سوز شب، برگ درخت و ریزش آوان. بر تن دیوار، برگ شناور سطح آبی که جا مانده در آسفالت ناهموار، فصل قرار و کافه و دمنوش، زیباترین تصویر یک دیدار. آغاز یک پاییز نارنجی، باران و چتر و کوچه و گیتار، شبهای طولانی تر از دیروز، شب زنده داران باز هم بیدار. کوچه پرستو نغمه های مه، باران و استقبال بی تکرار، آبان و صبح سرد و سوز شب، برگ درخت
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری